شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه دوم دی ماه 1403 خورشیدی برابر با 22 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم و در این 60 دقیقه طول این برنامه همراه شما خواهم بود با از جمله گزارش ها و تحلیل هایی مثل آنکه رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنانی معترضان ایرانی را تهدید کرد.
جامعه که نمیتواند قبرستانی بشود، مدل کره شمالی در ایران غیر ممکنه و از این منظر من فکر کنم پیامد وضعیت کنونی یک نوع افزایش هزینه برای تغییر خواهد بود.
علی خامنه‌ای شکست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را نیز قبول ندارد.
پس از اتفاقاتی که در منطقه افتاد، مشکل علی خامنه‌ای الان این هست که چگونه توضیح بده آنچه که صورت گرفته رو. مشکل اینجاست که جریان موسوم به مقاومت در منطقه فقط شکست نخورده، ورشکسته شده.
و نامه هشدار 128 نماینده مجلس به رئیس جمهوری اسلامی.
این نامه‌ای که منتشر شده بیشتر یک نامه سیاسی هست و به این جهت هست که مجلس نمیخواد مسئولیت خودش را در خصوص وضعی که الان ما درش قرار داریم قبول بکنه.
عزیزان، اما پیش از همه اینها و بیش از اینها بشنویم تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده‌دار بوده.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی با هشدار درباره آنچه اختلاف افغانی در کشور خواند، معترضان را تهدید به سرکوب کرد. علی خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان حکومتی گفت هر کسی مزدوری آمریکا را در زمینه اختشاش قبول کند، به گفته او ملت ایران او را در زیر گامهایش لگد مال خواهد کرد.
یک عنصر آمریکایی جزء گزافه‌گویی‌هاش یکی اینه، میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمق‌ها بوی کباب شنیدن. ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا رو در این زمینه قبول کنه در زیر گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد.
مقامات جمهوری اسلامی همواره معترضان را اغتشاشگر و اعتراضات مردمی را اغتشاش خواندند. همچنین رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که ایران در منطقه نیروی نیابتی ندارد و اگر روزی حکومت ایران نیاز به اقدام داشته باشد احتیاجی به نیروی نیابتی نیست.
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد.
این اظهارات در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از متحدان جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که روسیه 4000 نیروی نظامی ایران را از سوریه به تهران منتقل کرده است. اگرچه برخی از فرماندهان سپاه پاسداران اظهارات آقای پوتین را نادرست خواندند. مهدی سیاری جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز یکشنبه مدعی شد که طبق یک نظرسنجی معتبر بیش از 65% مردم ایران خواهان پاسخ به حمله اخیر اسرائیل هستند، حتی اگر منجر به جنگ شود. این فرماندهی ارشد سپاه بدون ارائه جزئیاتی درباره نظرسنجی مورد اشارهش امکان براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق حمله نظامی را رد کرد. جانشین سازمان اطلاعات سپاه همچنین اعتراضات 1401 در ایران را به کشورهای غربی نسبت داد و مدعی شد که راهبرد آنان بی‌ثبات‌سازی در کشور است. در روزهای اخیر شماری از مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی درباره احتمال بروز ناآرامی در کشور هشدار دادند. سفارت روسیه در تهران روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات فوری و دقیق از سوی ایران درباره کشف جسد یک راننده روس در آستارا شد. بر اساس این بیانیه فرد کشته شده یک راننده کامیون ساکن جمهوری داغستان روسیه است که 26 آذر ماه جسد او در پارکی در نزدیکی شهر آستارا در استان گیلان کشف شد. بنابر اعلام سفارت روسیه این راننده به ضرب گلوله کشته شده است. به رغم گذشت حدود یک هفته از این حادثه، مقامات جمهوری اسلامی هنوز به آن واکنشی نشان ندادند و رئیس پلیس فتای تهران روز یکشنبه اعلام کرد در راستای اجرای طرح موسوم به ارتقاء امنیت روانی در فضای مجازی بیش از 40 شهروند به این نهاد امنیتی احضار شدند. داوود معظمی گودرزی افزود که صفحات مجازی این افراد توسط پلیس فتا مسدود شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی روز یکشنبه برای جمعی از مداحان در مورد به تعبیر او شبه افغانی، هراس افغانی، اختلاف افغانی و یأس و یأس آفرینی در مورد حکومت هشدار داد و بار دیگر معترضانی را که او البته آنها را اغتشاشگر می‌خواند تهدید کرد. در همین رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی یک سخنرانی گفت که امروز شبه افغانی یکی از کارهای اساسی دشمن است و ما امروز به تبیین نیاز داریم. او افزود که بایستی با هراس افغانی دشمن مبارزه کرد و با یأس آفرینی دشمن باید مقابله کرد. او سپس افزود که یک عنصر آمریکایی در لفافه میگوید هر که در ایران اغتشاش کند ما کمکش میکنیم، با کلماتی خارج از عرف سیاسی گفت:
در سوریه به اغتشاش منتهی شدن، هرج و مرج به وجود آوردن، حالا به خیال خودشون احساس پیروزی میکنن. آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که با اینا همراهن، اینا احساس میکنن به پیروزی رسیدن و به گزافه‌گویی افتادن. خاصیت عهد شیطان هم همینه که وقتی احساس میکنن پیروز شدن، اختیار زبانشون از دستشون خارج میشه که اضافه میگن حرف مفت میزنن. اینا امروز به حرف مفت افتادن. یک عنصر آمریکایی از مسئولین آمریکایی جزء اضافه گویی‌هاش یکی اینه که ما مجموعه از حرفش این تصریح نمیکنه به این، اما حرفش اینه، در لفافه بیان میکنه، اما کاملا روشنه که این رو داره میگه. میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمق ها بوی کباب شنیدن. ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا رو در این زمینه قبول کنه در زیر گام های محکم خود لگدمال خواهد کرد.
آقای خامنه‌ای روز 24 آذر نیز خواستار برخورد حکومتی با تحلیل‌های منفی درباره تحولات سوریه شده بود. او طی یک سخنرانی به افرادی که به گفته او کارشان خالی کردن دل مردم و ترساندن آنهاست، درباره نوع تحلیل‌هایی که از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ارائه می‌کنند هشدار داد و گفت که چنین تحلیل‌هایی جرم است و باید با آن برخورد شود. این تهدیدها به دنبال افزایش انتقادها در داخل از سیاست جمهوری اسلامی در قبال خاورمیانه و ارائه تحلیل‌هایی درباره تحولات منطقه و احتمال تسری آن به ایران مطرح می‌شود. به دنبال تضعیف شدید گروه افراطی حماس و حزب الله لبنان و در پی تحولات سوریه که به از بین رفتن رژیم مورد حمایت جمهوری اسلامی در آن کشور انجام میده، علی خامنه‌ای روز یکشنبه در ادامه سخنرانی خود گفت:
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره.
مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که به گروه‌های شبه نظامی مسلح مورد حمایت خود در منطقه کمک مستشاری می‌کنند و آنها گروه‌های نیابتی نیستند. جمهوری اسلامی ایران طی بیش از یک دهه اخیر با اعزام گسترده نیروهای نظامی خود و نیز افغان‌های مقیم ایران در قالب دو لشکر فاطمیون و زینبیون در ازای دریافت کمک مالی و کارت اقامت در ایران به نفع بشار اسد در جنگ داخلی سوریه نقش قابل توجهی بازی کرد، اما این حکومت در هفته‌های اخیر ساقط شد. آقای خامنه‌ای در ادامه سخنرانی روز یکشنبه همچنین گفت: پیشبینی می‌کند یک نیروی شرافتمند قوی در سوریه ظاهر شود.
و من پیشبینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسهش ناامنه، خانهش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بیسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد.
علی خامنه‌ای 21 آذر ماه بدون ارائه سندی سقوط سریع رژیم بشار اسد در سوریه را نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل نامید و بدون اشاره به نامه کشور ترکیه گفت که یک کشور همسایه سوریه هم در این اتفاق نقش آشکاری ایفا کرده است.
از تحلیل علی خامنه‌ای از اوضاع منطقه و سوریه شنیدیم، اما این تحلیل تا چه حد واقع بینانه است؟ پرسشی که مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه به آن پاسخ می‌دهد.
من تغییر خاصی در رهبر جمهوری اسلامی مشاهده نکردم، مبنی بر اینکه تجربیات گذشته باعث شده باشه که یک درسی نسبت به استراتژی محور مقاومت در منطقه گرفته باشه. آنچه که من امروز بیشتر متوجه شدم توجیه شکست‌هایی بوده که اخیراً اسلامی در منطقه متحمل شده، به خصوص اینکه ما در حال حاضر با توجه به هزینه‌های هنگفتی که بر سر محور مقاومت خرج شد، در حال حاضر این محور مقاومت متلاشی شده تقریبا، حالا یا حداقل میتونیم بگیم به صورت خیلی ریشه‌ای تضعیف شده، اما هیچ اشاره یا پذیرشی مبنی بر این شکست یا این خسران در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی مشاهده نشده. یعنی اینکه این همه هزینه که از طرف جمهوری اسلامی میلیاردها دلار که صورت گرفته و در عرض چند ماه این هزینه‌ها به باد رفته، هنوز نتوانسته است که این تجربه رو به عنوان یک شکست مد نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار بده.
با توجه به اینکه منتقدان و معترضان همیشه به وسیله بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی اغتشاشگر خونده میشن، اعتراضات مردمی رو هم اغتشاش خواندن، شورش، حتی فتنه. حالا علی خامنه‌ای گفته که یک عنصر آمریکایی در لفافه میگه هر که در ایران اغتشاش کند ما کمکش میکنیم. احمق‌ها بوی کباب شنیدند. ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول بکند، زیر گام‌های خود لگد مال میکنه. شما تصور میکنید آقای نجفی، لحن تهدیدآمیزی که در مورد معترضان و منتقدان امروز رهبر جمهوری اسلامی داشت، چگونه باید تحلیل و تعبیر بشه؟
به اعتقاد من در مورد فضایی که الان ما مواجه هستیم باش، یک فضای کاملا آبستن حوادث جنبش‌های اجتماعی، یعنی قبلا ادامه داشته و به نظر من در آینده شاید شکل رادیکالتری هم به خودش بگیره. من فکر کنم این پیام آقای خامنه‌ای مبنی بر این بود که هر گونه هیچ گونه اعتراضی رو در داخل کشور تحمل نخواهند کرد، از منظر اینکه متاسفانه این خط وجود داشته که تمام جنبش‌های درون‌زای اجتماعی سیاسی کشور رو جمهوری اسلامی تلاش کرده به خارج از کشور نسبت بده، بدون اینکه از تداوم این جنبش ها درس گرفته باشه. یعنی شما حتی در این فضای امنیتی و این سختگیری ها، ما در هر دهه جنبش های بزرگ سیاسی اجتماعی داشتیم، ضمن اینکه از دل خود جامعه حرکت های اعتراضی درونزایی رخ داده که متاسفانه جمهوری اسلامی به جای به رسمیت شناختن شهروند معترض، تمام تلاششون این بوده که این حرکت درونزایی این حرکت رو نفی بکنه، انکار بکنه. من فکر کنم با توجه به وضعیتی که الان باهاش مواجه هستیم و اینکه نارضایتی ها عمیق و گسترده تر شده، اعم از مسائل اجتماعی مثل سبک زندگی یا مسئله اقتصادی مثل فقر یا عدم مدیریت درست کشور، نمونهش مسئله انرژی داریم میبینیم، سخنان آقای خامنه‌ای به نوعی ناظر بر آینده هسته. یعنی اینکه ما تغییرات رادیکال و اصلاحات بنیادی رو در کشور نخواهیم داشت، اعتراضات اجتناب ناپذیر خواهد شد و پاسخ سیستم سرکوب است.
آقای نجفی، شما میگید که علی خامنه‌ای درسی از آنچه که گذشته است و آنچه که بر سر نیروهای مقاومت آمده است نگرفته. حالا عدم قبول واقعیت‌های موجود به وسیله رهبر جمهوری اسلامی به نظر شما چگونه پیامدی برای ایران و ملت خواهد داشت؟
به نظر من تغییرات در جامعه ایران اجتناب ناپذیره، چون اصلا سیر اعتراضها و جنبشایی که در چند دهه اخیر صورت گرفته نشون میده که این وضعیت خوب ثابت نیست. اما مسئله اینه که تغییراتی که قرار صورت بگیره هزینه خیلی بالایی خواهد داشت. یعنی یک بخشی از مسالمت آمیز بودن جنبشای اجتماعی به انعطاف قدرت بستگی داره، اما متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی در برابر تغییرات و اون خواست تغییر که نفع به نفع داره شکل‌های متفاوتی میگیره و مطالبات جدیدی مطرح میکنه، انعطاف لازم رو نداره. در نتیجه ما با یک ساختار سیاسی مواجه هستیم که متسلبه، یعنی تغییر در درونش مسدود شده و از این منظر من فکر کنم در آینده هزینه تغییرات خیلی سنگین خواهد بود برای کلیت کشور، چون که جامعه که نمیتواند قبرستانی بشود، مدل کره شمالی در ایران غیر ممکنه. از یک طرف هم هنوز سیستم و ساختار سیاسی با توجه به تحولات گذشته درس لازم رو نگرفته و حاضر نیست شهروند معترض رو به رسمیت بشناسه و از این منظر من فکر کنم پیامد وضعیت کنونی برای آینده یک نوع افزایش هزینه برای تغییر خواهد بود. اما این تغییر به اساس رخ خواهد داد، اما شکل این تغییر و میزان هزینه متفاوت خواهد شد، متناسب با شرایطی که ما امروز از جمهوری اسلامی می‌بینیم.
تحلیلی بر سخنان علی خامنه ای روز یکشنبه از مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، می‌شنیدیم. حالا بریم و بشنویم از محمد جواد اکبرین، او هم تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
پس از اتفاقاتی که در منطقه افتاد، مشکل علی خامنه ای الان این هست که چگونه توضیح بده آنچه که صورت گرفته رو. مشکل اینجاست که مقاومت یا جریان موسوم به مقاومت در منطقه فقط شکست نخورده، ورشکسته شده. تفاوت شکست و ورشکستگی اینجاست که شما وقتی شکست میخوری، خب امکاناتی برای جبران داری، نیروهات رو دوباره میچینی، رو سیاستات بازبینی میکنی برای اینکه بتونی این شکست رو جبران کنی. ولی وقتی ورشکسته میشی، یعنی تمام اون ساختاری که در گذشته داشتی برای اینکه بتونی قدرت خودت رو تعریف بکنی، تثبیت بکنی، همون اتفاقی که در ثروت میفته، اونا فرو ریخته. شما باید نیروی جدیدی خلق کنی. ورشکسته ها چه کار میکنن؟ مثلا میرن وام میگیرن اگر بانک بهشون وام بده. شما باید سرمایه جدیدی خلق کنی. چیزی که علی خامنه ای الان نداره اون سرمایه جدیده. سرمایه ها به باد رفته و این ورشکستگی الان باید توجیهی داشته باشه برای مخاطبانش. چون توجیه نداره، در نتیجه الان تصمیم گرفته که هم در عرصه نظر ماجرا رو علاج کنه، هم در عرصه عمل. در عرصه نظر باید قانع کنه مخاطبش رو که اسرائیل مثلا در این ماجرا شکست خورد، اما تمام آنچه که ما در دو سخنرانی اخیرش میبینیم هیچ استدلال قانع کننده و آرام کننده ای برای مخاطبش وجود نداره تا بپذیره که مثلا در این ماجرا اسرائیل شکست خورده و جمهوری اسلامی و نیروها شکست نخوردن، به ویژه وقتی ذهن مخاطب مقایسه میکنه. ببینید، علی خامنه ای امروز گفته که ما نیروهای نیابتی نداریم در منطقه. خب شما 11 سال پیش وقتی بحرین شما رو متهم کرد، جمهوری اسلامی رو متهم کرد به این که در امور داخلی ما دخالت میکنه، علی خامنه ای سخنرانی کرد، گفت ما هر جا دخالت کردیم اونجا پیروز شدیم. ما در جنگ غزه دخالت کردیم، جنگ 22 روزه منظورشه، اونجا پیروز شدیم. ما در جنگ 33 روزه لبنان دخالت کردیم، اونجا پیروز شدیم. اگر ما در ماجرای بحرین، اعتراضات بحرین دخالت میکردیم، اونجا وضع طور دیگری میشد. این عین جملات خامنه ای. خیلی خوب، شما در گذشته اعلام کردید که نیرو دارید تو منطقه و اونقدر قدرت داره این نیرو که هر جا وارد بشه اونجا برای شما میشه پیروزی. نمیشه روزگاری که قدرت داشتید نیروهاتون رو عملا نیابتی معرفی کنید، ولی روزی که شکست خوردید بگید اصلا ما نبودیم، ما اصلا نیابتی نداشتیم. این چیزیست که در عرصه نظر او موفق نشده مخاطبانش رو قانع بکنه. گمان میکنه که اگر در عرصه نظر این ناتوانی شایع بشه، ناتوانی در توجیه مخاطب، اون وقت در عمل باید کار دیگری کرد. در عمل باید چیکار کرد؟ در عمل دوتا کار در پیش گرفته. یکی این که به لحاظ حقوقی و قضایی راه اظهار نظر و نقد این ورشکستگی رو بسته، تأکید کرده بر این که هر نقدی باید جرم‌انگاری بشه و جلوی دهانها بسته بشه. نکته آخری که به نظر میرسه این هست که اگر در گذشته این کارها جواب میداد، مثلا در دهه 80 یا در دهه 90 که اون موقع هم جواب نداده، عملا تبدیل شده چنین سرکوب نظری و عملی به آتش زیر خاکستر، اما الان کار از همیشه سخت‌تره. در گذشته حداقل در ظاهر تونسته این سرکوب رو انجام بده، ولی الان فضای جامعه فضایی نیست که مثل گذشته حتی در ظاهر هم بشه در این سرکوب توفیقی حاصل کرد.
از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه می شنیدیم. آزادی کیوان امام وردی متهم به آزار جنسی زنان به وسیله برخی از ناظران به عنوان نمادی از ضعف سیستم قضایی جمهوری اسلامی تعبیر شده است که نشان از حمایت از قربانیان خشونت جنسی دارد. از سوی دیگر این امر بیانگر مشکلات جدی در برخورد با متهمان و پیگیری حقوق زنان است. نسرین افشار از رادیو فردا.
آزادی کیوان امامبردی متهم به آزار جنسی زنان در ایران انتقادهای گسترده ای را به دنبال داشته. این پرونده که با افشاگری 10 زن در شبکه‌های اجتماعی در سال 1399 آغاز شد، به دلیل دوگانگی و رفتار سلیقه‌ای در روند قضایی به نمادی از ضعف نظام قضایی جمهوری اسلامی در حمایت از قربانیان خشونت جنسی تبدیل شده. کیوان امامبردی 37 ساله و فارغ التحصیل رشته باستانشناسی از دانشگاه تهران با اتهام تجاوز به زنان جوان از جمله دانشجویان بازداشت شد. طبق شواهد و اظهارات شاکیان، او با ریختن مواد بیهوش کننده در نوشیدنی قربانیان آنها را بیهوش و به آنها تجاوز می‌کرده است. شیما قوشه، وکیل 5 تن از شاکیان، در گفتگو با انصاف نیوز در مورد شاکیان این پرونده میگوید:
این پرونده به صورت رسمی اسم 9 نفر به عنوان شاکی در پرونده ثبت و ضبط شده، ولی افراد دیگری هم بودن به غیر از این 9 نفر که شکایتشون را شفاهن به پلیس امنیت ارائه کردن. هم روزهای اول پلیس امنیت یک اطلاعیه‌ای ظاهراً داد بیرون که شکایت هر کسی که هست میتونن در واقع شکایتشون به ما بگن و ما حمایت میکنیم ازشون، و افرادی بودن که ظاهرا حتی تلفنی هم تماس گرفتن، شکایتشون ثبت شده، یک عده‌ای رفتن پلیس امنیت. اما از نظر اینکه به صورت رسمی دادگاه چند نفر رو شاکی میشناسه، علارغم اینکه در قانون هم پیش بینی شده که شکایت میتونه حتی شفاهی یا کتبی باشه، ولی 9 نفر رو به صورت رسمی به عنوان شاکی میشناسه.
با این حال کیوان امامبردی پس از گذراندن 4 سال زندان در 15 آذر 1402 با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. در سال 1401 نیز حکم اولیه اعدام او به اتهام افساد فی‌الارض در دیوان عالی کشور نقض و او از این اتهام تبرئه شد. او در دادگاه ها اتهامهایش را گردن نگرفت و یا آنها را کوچک نشان داد. شیما قوشه، وکیل 5 تن از شاکیان، در مصاحبه با روزنامه اعتماد تاکید کرده که دادگاه انقلاب بدون تشکیل جلسه حکم براءت صادر و قرار بازداشت موقت را به وثیقه تبدیل کرده است. او همچنین هشدار داده که احتمال فرار امامبردی وجود دارد و با وجود درخواست صدور حکم ممنوع الخروجیش، قضات با این درخواست موافقت نکردند. پیش از این خانم قوشه در گفتگو با انصاف نیوز اعلام کرده بود برخی شاکیان به دلیل مخالفت با حکم اعدام از ورود به پرونده خودداری کردند، اگرچه آسیب‌های روحی شدیدی را تجربه کرده بودند.
خود دادسرا، در واقع دادستان، به عنوان مدعی العموم به ایشون بعد از اینکه بازداشت در واقع دستور جلب ایشون رو داده بودن، بازپرس به ایشون اتهام افساد فی‌الارض رو تفهیم کرده بود. اتهام افساد فی‌الارض در صورتی که بتونه اثبات بشه، در واقع دادسرا بتونه اثبات بکنه، مجازات اعدام داره. در مورد بحث زنای به عنف هم همینطور. من به تمام کسایی که با هم صحبت کردم، حتی بودن کسانی که من بهشون گفتم که احتمال این که اگر اثبات بشه مجازاتی که دادگاه صادر می‌کنه اعدام هست، خیلی از زنها نخواستن شکایت بکنن، اساسا با اعدام مخالف بودن.
در همین مورد میرا قائمی، نویسنده، در یوتیوبش میگوید:
من کلن جز اون دسته هستم که نه به اعدام هستم، چون بررسی هایی که شد، تحقیقات که انجام شده، دیدن که در واقع اعدام جرم ها رو کاهش نمیده، کار کرده عملی هم نداره.
مهدی حجتی، وکیل امامبردی، نیز تاکید کرده که به دلیل تعداد محدود شاکیان خصوصی، پرونده از دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری ارجاع داده شده و دادگاه موظف بوده پس از پایان دوران بازداشت موقت قرار بازداشت را لغو کند. این پرونده اما نشان دهنده دشواری‌های زنان در پیگیری حقوق خود در نظام قضایی ایران است. نبود قوانین حمایتی مناسب، ترس از نگاه جامعه و انگ اجتماعی و همچنین تاکید بر بخش‌هایی از قوانین که غالباً به نفع مردان عمل می‌کنند، از دلایل اصلی سکوت بسیاری از قربانیان خشونت جنسی است. آزادی کیوان امامبردی همچنین با واکنش منفی بسیاری از فعالان مدنی همراه شد. آنها ضمن انتقاد از نبود قوانین جامعه در برخورد با پرونده‌های تجاوز به آزادی این متهم، در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در زندان به سر می‌برند، اعتراض کردند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از آمریکا، در این زمینه می‌گوید:
پیامی که پرونده کیوان امامبردی میتونه به جامعه صادر بکنه این هستش که آیا زنان در پرونده های مشابه، در کیس های مشابه، آیا حاضر هستن که یک بار دیگه به میدون بیان و بخوان در این رابطه صحبت بکنن؟ برای اینکه به صورت نرمال همیشه پرونده های تجاوز این مسئله رو داره که زنان از گفتن آن چیزی که بر اونها گذشته شرم دارن و نمیخوان در واقع خودشون رو بر سر زبون ها بندازن. در خیلی از خانواده ها، حتی خود خانواده، افرادی هستن که فرد قربانی رو وادار میکنن، وادار به سکوت میکنن. بنابراین پیام مهم پرونده کیوان امامبردی به نظر من میتونه مهمترین پیام پرونده کیوان امامبردی این هستش که آیا عدالت در مورد یک فردی که فرد به نامی هست و متجاوز کرده اجرا خواهد شد، یا عدالت در مورد او به صورت جداگانه ای اجرا می شود.
از سوی دیگر برخوردهای دوگانه مانند صدور حکم اعدام یا آزادی با وثیقه نه تنها عدالت را تضمین نمی کند، بلکه جسارت متجاوزان را افزایش داده و خشونت علیه زنان را باز تولید می کند. این وضعیت نظام قضایی جمهوری اسلامی را با چالشی جدی در زمینه حمایت از قربانیان و تأمین امنیت اجتماعی روبرو کرده است.
آزادی کیوان امامبردی متهم به آزار جنسی زنان اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخته است. گزارش نسرین افشار رو می‌شنیدید. و اما با زنان ادامه میدیم. مسعود پزشکیان روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت مقام زن شرکت کرد و یک فعال دانشجویی به نام سوها قمریان در سخنانی از او خواست از تداوم چرخه تبعیض جلوگیری کند. این فعال دانشجویی تجربه زیست زنان در فضای دانشگاه را سرشار از روایت‌های تبعیض‌های ناروا خواند. صحبت‌های سوها قمریان، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران، خطاب به رئیس جمهوری ایران رو خودمون با هم بشنویم.
آقای پزشکیان، تجربه زیسته زنان در فضای دانشگاه سرشار از روایت‌های تبعیض نارواست. بگذارید از لحظه ورود به دانشگاه شروع کنیم. پوشش دانشجویان دختر هر روز تحت بررسی نیروهای حراست دانشگاه قرار می‌گیرد. و این البته علاوه بر مواجهه با گشت ارشاد و توقیف خودروهای شخصی است. ممکن است دختری به واسطه لباسی که پوشیده نتواند وارد فضای دانشگاه شود و با او برخوردی شود که دانشگاه را به یک نقطه سیاه در تجربیات روزانه‌اش بدل کند. این از تجربیات برای دانشجویان خوابگاهی بیشتر نیز هست. محدودیت زمانی ورود و خروج خوابگاه از دیگر قوانین تبعیض‌آمیزی است که حضور اجتماعی یک دانشجوی دختر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این محدودیت‌ها به عنوان یک ابزار حمایتی از ما دختران عنوان می‌شوند، در حالی که قوانین مبارزه با آزارهای جنسی و جنسیتی عموماً الکن و ناقص هستند و همین موارد هم زمانی که متهم استاد، کارمند یا مراجع مراکز آموزشی باشد، در عمل به ضرر دانشجو تفسیر و استفاده می شود. این محدودیت ها در دسترسی به مدارج بالاتر تحصیلی هم وجود دارد. دانشجویان مرد هیچگاه به واسطه ازدواج یا فرزندآوری از ورود به مقاطع بالاتر محروم نمی شوند. اما سقف های شیشه ای، یعنی همین محدودیت های غیر علنی، دانشجویان دختر را از ورود به مقاطع بالاتر محروم می کند. نتیجه اش را می توانید در نسبت هیئت علمی زن به کل اعضای هیئت علمی ببینید. جایگاهی که برای رسیدن به آن باید از 7 خان گذشت. اگر زنی بتواند همه محدودیت هایی که بر او روا داشته شده را رد کند، تازه محدودیت های گزینش عمومی است که از پوشش او در فضای مجازی تا جهتگیری سیاسی و غیره را شامل می شود. آقای دکتر، شما بگویید که آیا محدودیت هایی که گزینش بر سر دانشگاه به صورت خاص و نظام اداری و کارشناسی کشور آورده است، امکان استفاده از متخصصان را فراهم می کند یا یک پیشنهاد مشخص است برای اینکه از ایران عزیزمان مهاجرت کنیم؟ ما نمیخواهیم ایران را ترک کنیم، اما مجموعی از سیاستهایی که در کشور شکل گرفته است این امر را برای بسیاری از دوستان ما ناگزیر کرده است. شما به جای آنکه آن سیاستها را محکوم کنید، گاهن دانشجویان و متخصصان را مقصر میشمارید. آقای پزشکیان، من به عنوان یک شهروند زن ایرانی از شما میخواهم که در ارسال لوایح قانونی، انتصاب مقامات و ابلاغ قوانینی مثل همین به اصطلاح قانون حجاب و عفاف، حق همه زنان و مردان این سرزمین را مد نظر داشته باشید و از هر گونه تبعیض و ستم که بر اساس قوانین و رویه‌های موجود بر شهروندان روا داشته می‌شود جلوگیری کنید. از شما می‌خواهم که لایحه منع خشونت علیه زنان را در مجلس پیگیری و بر تصویب آن پافشاری کنید. مهمترین جنبه قوانین عادلانه بودن آنهاست، وگرنه مصوبات اداری ظالمانه مصداق قانون نیست که شهروندان آزاد به تبعیت از آن متعهد باشند. چه بسا زیر پا گذاشتن این دست قوانین ظالمانه به حق و عدالت نزدیکتر هم باشد. آقای پزشکیان، از شما می‌خواهیم از حقوق همه شهروندان ایرانی دفاع کنید و در این امر بی‌دفاعان را بیش و پیش از بقیه مد نظر داشته باشید. زنان آسیب‌پذیر را دریابید. از زنان سرپرست خانوار که سیاست‌های اقتصادی آنها را به فقر بیشتر سوق داده است، تا زنان زندانی و علل خصوص زندانیان سیاسی. اگر باور دارید که روز مظلوم از ستم ظالم سخت‌تر است، شما از تداوم این چرخ تبعیض و ناعدالتی جلوگیری کنید.
سخنان سوها قمریان، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران رو خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میشنیدید. و ما عزیزان، شما در این باره چه نظری دارید؟ هرچه که هست با 2-0-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ با ما در میون بگذارید. با صدای خودتون هرچه میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-30 وقت شنیدن سرخط چند خبره و بعد از اون به ادامه 22 رادیو فردا خواهیم پرداخت. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی با هشدار درباره آنچه اختلاف افکنی در کشور خواند، معترضان را تهدید به سرکوب کرد. علی خامنه ای روز یکشنبه در جمع شماری از مداحان گفت که جمهوری اسلامی در منطقه نیروی نیابتی ندارد و اگر روزی حکومت ایران نیاز به اقدام داشته باشد، احتیاجی به نیروی نیابتی نیست. مهدی سیاری جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز یکشنبه مدعی شد که طبق یک نظرسنجی معتبر بین 65 تا 68 درصد مردم ایران خواهان پاسخ به حمله اخیر اسرائیل هستند، حتی اگر منجر به جنگ شود. سفارت روسیه در تهران روز یکشنبه در بیانیه خواستار تحقیقات فوری و دقیق نهادهای انتظامی جمهوری اسلامی درباره کشف جسد یک راننده روس در آستارا شد. رئیس پلیس فتای تهران روز یکشنبه اعلام کرد در راستای اجرای طرح موسوم به ارتقای امنیت روانی در فضای مجازی، بیش از 40 شهروند به این نهاد امنیتی احضار شدند. وزارت امور خارجه ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور، با احمد الشر، رهبر گروه تحریر و شام در دمشق دیدار کرده است. و وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر به حزب الله لبنان هشدار داد اگر بالاتر از رودخانه لیتانی عقب نشینی نکنند، اسرائیل سر این گروه را متلاشی خواهد کرد. و آخرین خبر این که تحقیقات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان می‌دهد که روسیه در حال کاهش حضور نظامیش در سوریه و انتقال هرچه بیشتر تجهیزات نظامی خود از این کشور به آفریقا است.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
ممنونیم که همراه ما هستید. بشنوید که به گزارش پایگاه خبری جماران، حسین سمسامی نماینده مجلس از ارسال نامه از سوی 128 نماینده به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری خبر داده که در آن در مورد معیشت، تورم و موضوع ارز به او هشدار داده شده. این نماینده میگوید که هیچ یک از نمایندگان هنوز پاسخی دریافت نکردند و در رابطه با این نامه 128 نماینده مجلس به رئیس جمهوری اسلامی، رادیو فردا دیدگاه داریوش معمار خبرنگار اقتصادی رو در این باره جویا شده.
اساساً این بیانیه در شرایط فعلی یک بیانیه سیاسی است. اهداف اقتصادی رو دنبال نمی‌کنه. اگر هم نمایش اقتصادی در بیان و محتوای این نامه‌ای که الان مجلس نوشته وجود داره، از این جهت هست که خب در شرایط فعلی مجلس می‌خواد نقش خودش رو و مسئولیت خودش رو در قبال اوضاع نابسامان اقتصادی فعلی برابر افکار عمومی کتمان بکنه و این مسئولیت رو قبول نکنه. بنابراین بله، من اعتقاد دارم که این نامه‌ای که منتشر شده بیشتر یک نامه سیاسی هست و به این جهت هست که مجلس نمیخواد مسئولیت خودش رو در خصوص وضعی که الان ما درش قرار داریم قبول بکنه. ضمن این که نباید از نظر دور داشته باشیم که در سال گذشته، یعنی سال گذشته بهمن ماه، اقتصاددانان پیش بینی کرده بودن که تا پایان سال آینده با توجه به سیاست‌های کلان حاکمیت و دولت وقت قیمت دلار به 100,000 تومان خواهد رسید، یعنی تا پایان امسال این پیش بینی شده بود و حد قیمت دلار در مهر و آبان 80,000 تومان پیش بینی شده بود. خب حالا بالاخره دولت وقت و دولت فعلی تحت تاثیر شرایط سیاسی تلاش‌هایی کردن که جلوی این رشد قیمت رو بگیرن و این مجلس هم بخشی از همون سازوکار و برنامه رشد قیمت ارز بود که حاکمیت و دولت دنبال می‌کردن.
آقای معمار، شما به طور مداوم به نقش مجلس در این مسئله اشاره می‌کنید. بد نیست اگر توضیح بدید که از دیدگاه شما دقیقاً چگونه نقشی مجلس داشته؟
مجلس خب نقش قانونگذاری داره. مجلس بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی مملکت رو در برنامه بودجه طراحی کرده. از طرف دیگه مجلس نقش عمده‌ای در ناامنی‌های اجتماعی و نبود امنیت اجتماعی، خصوص در یک سال اخیر و این چند ماه گذشته با ابلاغ لایحه حجاب و در موضوع تقابل‌های سیاسی در سیاست خارجی داره. مجلس اجازه نداد که مذاکرات نه در اواخر دولت آقای روحانی و همین مجلس، در همین دولت آقای پزشکیان هم اجازه این که مذاکراتی شکل بگیره یا ارتباط شکل بگیره رو نداده و همه اینها خب عوامل مؤثر در این وضعیت آشفته اقتصادی در مملکت هستن. وضع آشفته بودجه ریزی و تصویر بودجه و مسائلی که در مملکت هست، مجلس درش دخیل هست. بنابراین اینی که امروز مجلس یک همچین نامه هشدارآمیزی به رئیس جمهور نوشته بدون اینکه مشخص بکنه نقش خودش در این اوضاع چی هست، یک اقدام سیاسی و غیر واقع بینانه هست و مطمئناً جای نقد بسیاری داره.
در این نامه گفته شده که امکان داره که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد فعلی حتی به مجلس احضار و استیضاح بشه. عبدالناصر همتی رو همه به خاطر دارن، یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی بود. حالا تصور می‌کنید اینکه او رو می‌خواهند استیضاح کنند به چه دلیل است؟ از اونجایی که اگر مشکلی در اقتصاد کشور هست، اینطور نیست که همین امروز و دیروز و پریروز این اتفاق افتاده باشه، بلکه 46 سال عدم توجه به وضعیت کشور رو به این روز انداخته. حتی در مورد تصمیماتی که این وزیر اقتصاد گرفته، به نظر نمی‌رسه که تصمیماتی باشه که در سطح او گرفته میشه، بلکه در رده‌های بسیار بالاتر حکومتی گرفته میشه، از جمله ارز نیمایی که گفته میشه کار عبدالناصر همتی است.
حسب ارز نیمایی که از دولت قبلی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داشت، همین آقای فرزین که خب از دولت قبل رئیس بانک مرکزی بوده، در دولت ائتلافی وفاقی آقای پزشکیان هم رئیس بانک مرکزی بوده، بخشی از برنامه‌هایی که سال گذشته هم در خصوص صحبت کرده بود، یکی همین بحث حسب ارز نیمایی بود. در واقع آقای عبدالناصر همتی اساساً تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اختیارات چندانی نه تنها در حوزه‌های اقتصادی ندارن، ضمنی که در کل هم دولت آقای پزشکیان در اوضاع سیاسی و اجتماعی هم اختیار چندانی تا امروز حداقل نداشته. بنابر این استیضاح آقای همتی به نظر من یک نمایش سیاسی، حتی شاید انتقام جویی از آقای همتی و بهانه جویی از دولت آقای پزشکیان باشه. البته که دولت آقای پزشکیان هم در طول چند ماهی که از شروع به کارش میگذره توفیقی نداشته که هیچ ابتکار عمل جدیدی در اوضاع اقتصادی، مثلا در حوزه کنترل بازار، در حوزه تنظیم بازار، در حوزه سیاست‌های ارزی داشته باشه که این ابتکار موجب بشه یک روزنه امیدی که نه حتی در دراز مدت در بازار و نزد کارشناسان اقتصادی پدید بیاد برای اینکه این اوضاع اصلاح خواهد شد. سازوکاری هم در اختیار نداره. به همین جهت فکر می‌کنم که استیضاح آقای همتی در شرایط فعلی و یا احضارش به مجلس کار بیهوده‌ای هست و قطعاً چهره‌های شاخص مجلس و اون اعضای قدیمی کمیسیون اقتصادی این موضوع رو به خوبی میدونن.
آقای معمار، معیشت مردم، معیشت جامعه از جمله چیزهایی که ورد زبان نمایندگان مجلس بوده. از دیدگاه شما این مجلس تا چه حد به معیشت مردم بها میده و براش اهمیت داره؟
به نظر من این مجلس اساساً هیچ نگرانی در خصوص معیشت مردم نداره. این موضوع در تمام سیاست‌گذاری‌ها، در تمام برنامه‌های مجلس مشهوده. مجلسی که در شرایط فعلی مملکت با وجود تمام اعتراض‌ها، تمام تقابل‌ها و مسائلی که وجود داشته اولویت خودش رو ابلاغ لایحه حجاب اجباری قرار داده، یک لایحه‌ای که سر تا سر تبعیض، سرکوب و تهدید هست، مجلسی که هیچ برنامه روشنی در طول چند ماه گذشته برای حل و فصل مشکلات سیاسی و کلان اقتصادی مملکت ارائه نداده، رئیسش هیچ نقشی در رایزنی‌های کلان برای حل تنش‌ها در داخل و خارج کشور نداشته، هیچ برنامه‌ای و اقدامی نداشته، این مجلس خب مشخص اصلا نگاه مفیدی در خصوص مسائل معیشتی مردم هم نداشته. یعنی در 6 ماه گذشته اخباری که از مجلس منتشر شده رو شما اگر نگاه بکنید، یک قانون یا مصوبه در جهت حل و فصل ریشه‌ای مسائل معیشتی مملکت و عوامل مؤثر در این اوضاع نابسامان باشه شما از مجلس نمی‌بینید. در عوض هر آنچه که مجلس بهش پرداخته و اقدام کرده بیشتر موجب تشدید تنش‌ها و مشکلات در مملکت بوده.
از داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی در آلمان می‌شنیدیم. راه اندازی TRT فارسی، شبکه تلویزیونی فارسی زبان دولت ترکیه، موجی از واکنش‌ها را در ایران برانگیخته است. در واکنش به برخی واکنش‌ها، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی اعلام کرد که این شبکه مجوز فعالیت در ایران را ندارد. مصطفی خلجی و گزارشی در مورد همه اینا.
TRT فارسی که به تازگی مراسم رسمی راه اندازی آن بدون حضور مقامات جمهوری اسلامی در ترکیه برگزار شد، قصد دارد به گفته مسئولانش محتوای خبری دقیق، جامع و بی‌طرفانه برای فارسی زبانان ارائه کند. در شرایط معمول هر رسانه فارسی زبانی که در خارج از ایران به راه می‌افتد، به دلیل سانسور موجود در ایران حساسیت حکومت این کشور را برمی‌انگیزاند، اما راه اندازی TRT فارسی به دلیل تحولات اخیر منطقه و به ویژه سقوط حکومت بشار اسد در سوریه با حساسیت دوچندانی در داخل ایران مواجه شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین سخنرانی خود پس از سقوط حکومت اسد بدون ذکر نام ترکیه این کشور را به دست داشتن در تحولات سوریه متهم کرد.
اون چه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه، ولی عامل اصلی اونها.
حسین شریعت‌مداری، چهره تندروی جمهوری اسلامی و مدیر مسئول روزنامه کیهان، از اینکه به گفته او مسئولان جمهوری اسلامی به شبکه TRT فارسی مجوز فعالیت در ایران دادند، انتقاد کرده، اما وزارت ارشاد صدور چنین مجوزی را تکذیب کرده است. عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، رادیو فردا درباره این واکنش وزارت ارشاد میگوید:
تا اینجای کار که جمهوری اسلامی و یعنی مقامات و رسانه‌های وابسته جمهوری اسلامی TRT فارسی رو بیشتر از یک رسانه دیدن، یعنی بیشتر غالب یک تهدید میبینن و معتقدن که آنچه که ترکیه انجام داده راه اندازی یک ابزار سیاسیه که احتمالا افکار عمومی ایرانیان رو هدف قرار بده. خب واکنش هایی که وزارت ارشاد که صراحتا اعلام کرد TRT فارسی مجوز فعالیت نداره، به نظر من خیلی آشکارا این حساسیت های تهران رو نشان میده. اما مسئله اینجاست که TRT فارسی تنها در فضای مجازی فعالیت نمیکنه دیگه. گزارش های از حضور خبرنگاران این شبکه در خیابان‌های تهران منتشر شد که این برای در واقع جمهوری اسلامی چالش برانگیزه.
اما چرا مقامات جمهوری اسلامی از فعالیت این رسانه نگران هستند؟ خبرگزاری ایلنا به نقل از قادر باستانی تبریزی که او را تحلیلگر سیاسی معرفی کرده نوشته است:
این کار ترکیه تنها یک اقدام سیاسی علیه ایران نیست، بلکه یک استراتژی چند جانبه است که در راستای سیاست نو عثمانی گری اردوغان ترکیه تلاش دارد از طریق ابزار رسانه‌ای نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را گسترش داشتند. این شبکه فارسی زبان به ترکیه این فرصت را میدهد تا تصویر خود را در ایران به عنوان یک قدرت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تثبیت کند و البته بتواند در بزنگاه‌های تاریخی از جمله شرایط تحولات قومیتی تاثیرگذار باشد.
رضا رشیدپور از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در این زمینه گفته است:
اصولاً چرا باید ما یک تی‌آر‌تی به زبان فارسی داشته باشیم؟ جوابش بدیهیه. عرض کردم دنیای امروز دنیای این رسانه‌ها و امواج هست. بازگرداندن مرجعیت رسانه به داخل ایران بسیار نکته مهمیه. و آیا گوش شنوایی هست؟
اما آیا جمهوری اسلامی در این رقابت رسانه‌ای با ترکیه میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد؟ آقای محمد تبریز به ضعف جمهوری اسلامی در خبررسانی اشاره میکند و میگوید که پیشتر پروژه‌های مشابه تهران شکست خورده است.
جمهوری اسلامی به نظر میاد خودش کلا در معرض دو تا خطر میبینه. اول اینکه فکر میکنه این شبکه میتونه خلأهای رسانه‌ای داخل ایران رو پر کنه و مخاطبانی که از صدا و سیما خسته شدن و ناامید شدن رو برای خودش جمع کنه. دوم اینکه این ممکنه که باعث تضعیف هویت ملی بشه و چیزی که جمهوری اسلامی میگه تجزیه طلبی به همچین اتفاقهایی دامن بزنه. احتمالاً ما شاهد این خواهیم بود که تهران از هر طریقی که بتونه بخواد که این شبکه رو، حرکتش رو، دسترسی اطلاعاتش رو از چیزی محدود کنه. این در حالیه که تلاش هایی که قبلا جمهوری اسلامی برای راه اندازی شبکه ترکی زبان انجام داده بود ناموفق بود و خبرگزاری های ترکیه که در ایران تأسیس شد برخی از اونها اصلا بسته شدن، نتونستن فعالیت انجام بدن و در ترکیه هم مخاطب چندانی ندارن.
نزاع رسانه‌ای تهران و آنکارا در شرایطی است که جمهوری اسلامی یکی از سرکوبگران بزرگ آزادی بیان است و بر اساس آخرین اطلاعات سازمان گزارشگران بدون مرز رتبه ایران در ردبندی آزادی رسانه ها 176 است. ترکیه نیز که اقتدارگرایی دولت آن در سالهای اخیر با انتقادهایی مواجه شده در این جدول وضعیت خیلی بهتری ندارد و رتبه 158 را داراست.
راه اندازی TRT فارسی، شبکه تلویزیونی فارسی زبان دولت ترکیه در ایران، از مصطفی خلجی می شنیدیم. و اما پیشنوید که تحولات در سوریه و سقوط نظام اسد اگرچه باعث شادی عمومی در این کشور از جمله برای جامعه زنان شده، اما به قدرت رسیدن گروه‌های با پایگاه اسلام گرایی نگرانی‌هایی را هم برانگیخته، از جمله برای فعالان حقوق زن که در تلاشند در همین روزهای نخست پس از سقوط نظام سابق سوریه با برگزاری کمپین‌هایی حقوقشان را مطالبه کنند. یکی از این فعالان سوسن زک، عضو شورای رهبری انجمن زنان سوریه است. او که عضویت انجمن زنان فعال در عرصه سیاست در جهان عرب را هم داراست، در گفتگوی با ایلیا جزایری، خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا، از نگرانی‌ها، خواسته‌ها و برنامه‌های فعالان زن در سوریه سخن می‌گوید.
کمتر از دو هفته از سقوط نظام بشار اسد در سوریه شاهد بالا گرفتن کمپین‌های حقوق زنان هستیم. نگرانی‌های شما چیه؟
في البدايه لابد من الاشاره الى ان هناك فرحه كبيره.
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که به دلیل سقوط نظام خاندان اسد شادی بزرگ و فراگیری حاکمه، اما با این وجود نگرانی های ما هم بزرگه، چون در همه انقلاب ها معمولا زنان شرکت می کنند، اما وقتی انقلاب پیروز میشه زنان به جاهای سنتی خود باز می گشتند. ما چنین چیزی رو نمی پذیریم. از سوی دیگه طیفی که اکنون مسلطه پشتوانه اصولگرا داره و از حقوق زن که در متن حقوق بشره حمایت نمی کنه. از این رو ما نگرانیم وضعیت زنان در ادلب نمونه ای باشه که میخوان زنان در سوریه بر اساس اون زندگی کنند. ما طی 13 سال گذشته خودمون رو برای حرکت به سمت خواسته هایمون بدون اینکه باعث تحریک کسی بشیم آماده کردیم. مردم سوریه اعتراضات انقلابی با خواست آزادی رو آغاز کردند که در اون شعار دادند سوریه باید آزاد باشه حتی اگر تو نخواهی ای اسد. بنابراین ما میخواییم آزادی برای زنان سوری همون آزادی باشه که مردان از آن برخوردارند. ما میخواییم زنان سوری به همان اندازه از دموکراسی که خواسته مردم سوری است برخوردار باشند که مردان سوری برخوردار خواهند بود. ما نمیخواییم هیچ کدوم از حقوقمون نادیده گرفته بشه، چون
چون ما ایمان داریم که بدون تضمین حقوق زنان نمیشه دموکراسی رو اجرا کرد و در این حال بدون دموکراسی نمیتوان حقوق زنان رو تضمین کرد.
نفس الوقت لا يمكننا ضمان حقوق النساء بدون الديمقراطيه.
آیا سخنان عبید ارنعوت، سخنگوی هیئت سیاسی موقت حاکم در سوریه، درباره محدود بودن توانایی‌های زنان برای برخی مدیرت‌ها نگرانی‌های شما را برانگیخته؟
ما پیش از سخنان عبید ارنعوت برای تظاهرات روز یکشنبه فراخوان داده بودیم. روز پس از سقوط نظام اسد من در جلسه با حضور احمد دالاتی از فرماندهان اتاق عملیات نظامی مخالفان اسد حضور یافتم. از او پرسیدم که وضعیت زندگی زنان، آزادی‌های زنان و حقوق زنان چگونه خواهد بود. او به من گفت زنان ادلب نمونه‌ای برای شما هستند. اونها درس میخونن، اونها کار میکنن. اما حقوق زنان فراتر از حق کار و تحصیله. زنان حق آزادی دارند، حقوق شخصی دارند، حق مشارکت در زندگی عمومی بدون هیچ تبعیضی دارند. ما خواهان مشارکت حقیقی در تصمیم سازی هستیم. خواهان مشارکت حقیقی در تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین هستیم. ما خواهان اصلاح قوانین موجود هستیم. چون متاسفانه طی 54 سال حکومت خاندان اسد این نظام قوانین کافی ضامن حمایت از زنان در برابر خشونت را تدوین نکرد. با وجود اینکه همه قوانین کشور مدنی بود، قانون حقوق خصوصی پایه دینی داشت و هر اون چه مربوط به زنان بود به رهبران دینی سپرده شد. ما خواهان حقوق مساوی هستیم. حقوق بشر حق طبیعیه که همراه ما زاده میشه و این درک رو داریم که حقوق زنان در متن حقوق بشره. پس میخوایم به اندازه کافی از اون برخوردار باشیم. سخنان آقای عبید نگرانی های ما رو دوچندان کرد. ما در اصل نگران بودیم و این سخنان نگرانی ها رو چند برابر کرد.
سید عبید ضعفت من قلقنا.
آیا بعد از دیدار با آقای احمد دالاتی به تماس با حاکمان جدید سوریه ادامه دادید؟
در حقیقت ما به هیچ جلسه یا دیداری دعوت نشدیم. ما اکنون تلاش میکنیم از فرصت موجود برای برپایی تحسن و تظاهرات با هدف بیان نظراتمون استفاده کنیم. ما میخواییم نظرات خود رو به شکلی اصولی و غیر تحریک‌آمیز برای هیچ کدوم از طرفا بیان کنیم. ما میخواییم بر این نکته اصرار کنیم که حقوق زنان باید برای همه زنان بدون توجه به جهتگیریشون باشه. میخواییم بگیم که ما خواهان جرم‌انگاری تبعیض علیه زنان هستیم. می‌خوایم بگیم که نمیشه به توسعه واقعی در کشور دست یافت در حالی که 50% از توانایی‌های کشور از مشارکت در زندگی عمومی منع میشن.
آیا با طرف‌های بین‌المللی برای بیان نگرانی‌ها و خواسته‌هاتون در تماس هستید؟
نحن نطرح مخاوفنا على كل من نلتقي به في المجتمع.
ما نگرانی‌های خود رو با هر کس از جامعه جهانی که دیدار می‌کنیم مطرح می‌کنیم. من این نگرانی‌ها رو در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا در سوریه مطرح کردم. در دیدار با نماینده وزارت خارجه آمریکا هم مطرح کردم. این به معنی این نیست که ما می‌خوایم جامعه جهانی ما رو نجات بده. چون می‌دونیم که جامعه جهانی بر پایه منافعش رفتار می‌کنه. ما می‌خوایم این مسئله رو ثبت کنیم که ما زنانی مطالبه بگر هستیم. اگر دوست داشته باشند از ما حمایت کنند خوش اومدند، اما اگر در حمایت از ما تردید کنند این بر ما تأثیر نمیگذاره. در گفتگو با نمایندگان جامعه جهانی ما به قطعنامه 2254 شورای امنیت استناد میکنیم که از مشارکت فعال زنان سخن میگه. البته ما سخن گفتن از مشارکت فعال به شکلی پراکنده رو نمیخوایم. ما خواهان سهمی 30-40% هستیم و اگر به نسبت برابر رسیم دیدیم خوشنود خواهیم بود. نسبت مشارکت زنان نباید از 30% کمتر بشه.
ابزارهای شما برای رسیدن به اهدافتون چیه؟
اول مسئله هی تشبیک بیننا کنساء سوریات.
نخستین ابزار شبکه سازی میان زنهای سوری است که ما از مدت زمان طولانی اون رو در پیش گرفتیم. ابزار دوم استفاده از فرصت موجود. ابزار سوم تاکید بر حقوق همگانی. ابزار چهارم عملکرد عاقلانه و عدم تحریک هیچ کدام از طرفها، به ویژه اینکه هنوز ویژگی نظام سیاسی پیشرو مشخص نشده. به طور مثال حتی در پاسخهای آقای جولانی به خبرنگار بی بی سی به سوالی درباره حقوق خصوصی گفت
کمیسیون هایی هستند که تصمیم خواهند گرفت. اما این کمیسیون ها چه کسانی هستند؟ چگونه تشکیل خواهند شد؟ ما نمیخوایم که تنها از یک طیف تشکیل بشن. وقتی از او درباره حقوق زنان پرسیده شد، او بار دیگه از نمونه زنان ادلب سخن گفت که ما اون رو نمیپذیریم. جامعه زنان سوریه از نظر ایدئولوژی، باورها، پشتوانه‌های فکری و جهت‌گیری‌ها متنوع. ما خواهان مشارکت همه این زنان هستیم، اما خواهان عدالت برای همه هستیم، بدون اینکه این عدالت انتقامی باشه، چون معتقدیم که همه سوری‌ها قربانی سرکوب نظامی در 13 سال گذشته بودند. ما نمی‌خوایم محاکمه‌های انتقام جویانه صورت بگیره و هیچ دفکتوی که با زور سلاح خود رو تحمیل کرد حق محاکمه مردان و زنان سوری رو داشته باشه که با اون مخالفت میکنن. اینجا بر مسئله زنان سوری تاکید میکنم، چون زنان در معرض فشارهای بزرگ و تبعیض قرار گرفتن. تجاوزهای جنسی و ربودن زنان از ابزارهایی بود که دو طرف در جنگ در پیش گرفتند. از این رو ما بر موضوع عدالت برای همگان به ویژه زنان که بهای سنگینی در جریان این تنش پرداخت کردند فرا می‌خونیم.
خانم زکزک، آینده رو چطور می‌بینید؟
چون حاکمان فعلی هنوز چیزی از آینده رو توضیح ندادن و در ابهام بزرگی سخن میگن، نمیتونم آینده رو ببینم. حتی آقای جولانی گفت که زمان زیادی تا سخن گفتن درباره نظام حکومتداری باقی مونده. اما من امیدوارم سوریه جدید سوریهی برای همگان باشه، سوریهی باشه که زنان و مردان در کنار هم برای ساخت اون تلاش کردند، سوریه دموکراتیک و بی‌طرف در قبال ادیان، باورها و ایدئولوژی‌های حزبی باشه، تبعیضی بین سوری‌ها نباشه. الجنس او الطائفه او المعتقد او
الرأی السیاسی. سوسان زکزک، عضو شورای رهبری انجمن زنان سوریه، با ایلیا جزایری، خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا گفتگو می‌کرد و به پرسش‌های او پاسخ می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همونجا در واتساپ هم که هستید، یادتون باشه که 20420-725-970-30 در اختیار شماست تا با صدای خودتون دیدگاهاتون رو در مورد هر آنچه که در بخشای مختلف خبری ما میشنوید، یا هر آنچه که در کوی و برزنتون روی میده، یا هر چیز دیگری، دیدگاهاتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. و ما بشنوید که آخرین نتایج یک تحقیق علمی نشان میده که صرف صبحانه میتونه در بهبود سلامت افراد مسن حسابی تأثیرگذار باشه. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
یک صبحانه پر از مواد مغذی متعادل از نظر کالری میتواند سلامت قلب و عروق را متحول کند و خطرات مربوط به مشکلات قلبی و کلیوی را در بزرگسالان مسن کاهش دهد. تا یه مقاله‌ای که به تازگی در مجله تغذیه، سلامت و پیری منتشر شده، محققان تأثیر کیفیت رژیم غذایی و دریافت انرژی در طول صبحانه را بر سلامت متابولیک قلبی در میان سالمندان بررسی کردند. صبحانه در تغذیه روزانه بسیار مهم است و 20-25% از کل انرژی دریافتی را تأمین می‌کند. نخوردن صبحانه با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های متابولیک مختلف، چاقی و دیابت مرتبط است. مصرف منظم صبحانه با کیفیت کلی رژیم غذایی بهتر و خطرات کمتر فشار خون، سندرم متابولیک، بیماری‌های قلبی، عروقی و چاقی مرتبط است. این مطالعه بخشی از یک تحقیق گسترده‌تر بود که به بررسی اثرات رژیم مدیترانه‌ای با و بدون در نظر گرفتن ورزش بر بیماری‌های قلبی، عروقی در بزرگسالان مبتلا به سندرم متابولیک می‌پرداخت. شرکت کنندگان در این مطالعه بین 55 تا 75 سال سن داشتند و از یک رژیم غذایی با صبحانه حاوی لبنیات کم چرب، غلات کامل، پروتئین، روغن زیتون، آجیل و میوه ها بدون راهنمایی خاصی در مورد اندازه وعده ها پیروی کردند. مطالعه حاضر شامل 383 فرد مسن چاق یا دارای اضافه وزن با سندروم متابولیک و عوامل خطر قلبی عروقی بالا بود. در پایان هیچ تفاوت معناداری در ویژگی‌های پایه بین گروه‌هایی که بر اساس مصرف انرژی صبحانه یا کیفیت طبقه بندی شده بودند شناسایی نشد. از نظر ارتباط با چاقی، شرکت کنندگان مطالعه با مصرف کم یا زیاد انرژی صبحانه، BMI یا همان شاخص توده بدن و دور کمر بیشتری را در طول زمان نسبت به گروه مرجع نشان دادند. مصرف انرژی کم و زیاد صبحانه با تریگلیسرید بالاتر و سطح کلسترول HDL پایین همراه بود و گروهی که صبحانه پر انرژی را مصرف کردند اثرات بارزتری را نشان دادند. شرکت کنندگان در مطالعه که صبحانه با کیفیت پایین مصرف کردند نیز افزایش تریگلیسرید و سطوح پایین HDL را تجربه کردند. هیچ تغییر قابل توجهی در فشار خون سیستولیک یا دیاستولیک بر اساس انرژی دریافتی صبحانه مشاهده نشد. با این حال سطح فشار خون کمی بالاتر در افرادی که کیفیت صبحانه پایینی داشتند مشاهده شد. مطالعه حاضر نشان داد که مصرف انرژی ناکافی در صبحانه با چاقی بیشتر مرتبط است که در واقع تأییدی بر تحقیقات قبلی در همین زمینه است. با این حال مصرف بیشتر انرژی صبحانه بیش از 30% با چاقی بیشتر نیز مرتبط است که یک یافته جدید است. این یافته ها نشان می دهد که کمیت و کیفیت صبحانه برای حفظ سلامت قلب و عروق و متابولیک به ویژه در افراد در معرض خطر مهم است.
از شاهین بشیری می شنیدیم در مورد اهمیت صرف صبحانه. و اما عزیزان، 22 رادیو فردا 59 دقیقه و 40 ثانیه همراه شما بودیم. سپاسگزاریم که شما هم با ما همراهی کردید. عزیزان 2420-725-9730 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. با ما در تماس باشید و تا 22 دیگر خدا نگهدار تک تک شما.